أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبریک عرض میکنم ایام ربیع الاول رو انشاءالله خدا به همه شما سلامتی و توفیق عنایت بکنه انشاءالله الرحمن ما بعد از بحث ایمان و دو جلسه‌ای که پیرامون ایمان بحث کردیم انشاءالله دو جلسه هم پیرامون مسئله توحید بر اساس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بحث خواهیم کرد انشاءالله و این بحث هم که شاید به یه معنا مهمترین بحث این کتاب هم باشه انشاءالله سعی میکنیم به این نقطهی برسونیم و بعد از اون دیگه وارد بحث نبوت و بعدش هم ولایت بشیم انشاءالله الرحمن. یعنی ما دو جلسه بحث توحید خواهیم داشت، دو جلسه نبوت و دو جلسه هم بحث ولایت، که حالا اگه نیازی شد پایان اون جلسه آخرش مثلا یک جلسه دوباره بر پرسش و پاسخ قرار بدیم. خیلی خوب، در بحث بعدی که حضرت آقا مطرح میکنن در این کتاب، ایشون میرسن مسئله توحید. مسئله توحید برایشون خیلی کلیدی و مهمه و خیلی اساسیه و به یه معنا تمام سازوکاری که ایشون میخوان در مسئله طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن چینش کنن و کنار هم دیگه قرار بدن، اساسش مسئله توحیده. یعنی اساسش توجه به مسئله توحید و توجه به ابعاد مسئله توحید. امروز انشاءالله ما این سه تا درس اول توحید رو، یعنی بحث توحید در جهان بینی اسلامی، بحث توحید در ایدئولوژی اسلام و بحث عبادت و اطاعت انحصاری خدا رو بحث میکنیم. سه درس بعدی که روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، توحید و نفی طبقات اجتماعی و بعد اون آثار توحید برای انسان هست که عنوان بعد عنوان اون جلسه می شود، بله، تأثیرات روانی توحید. این انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. ببینید، در کتاب اول توحید در جهانبینی اسلام بحث شده و بعد ایشون رفته سراغ توحید در ایدئولوژی اسلام. اولا فرق جهانبینی و ایدئولوژی چیه؟ ثانیاً تقدم این مسئله جهانبینی بر ایدئولوژی اینجا چرا محقق شده؟ خیلی مختصر، چون خیلی آقا هم مسئلهش نبوده در این کتاب، که مخصوصا توحید در جهانبینی اسلام رو ایشون خیلی نمیخواسته مفصل بحث بکنه، بیشتر حیث توحید در ایدئولوژی اسلام برای ایشون مهم بوده تو این کتاب و برای همینم بیشتر و مفصلتر رو اون مال افتاده و ما فقط اجمالا این تفاوت رو عرض میکنیم که بتونیم برسیم به ادامه مطلب. ببینید، جهان بینی همونطور که خدا آقا در کتاب میفرماد، خیلی خوبم فرمودن، یعنی شناخت و تفسیری که ما از عالم داریم دیگه. حالا شما همه شرکت کننده های در طرح ولایتید و مفصل بررسی کردید جهان بینی های الهی و مادی و جهان بینی های مختلف که بر اساس فلسفه ها و دیدگاه های مختلفی تأسیس شدن و بنا شدن. هر انسانی اگر اهل فکر باشه و بخواد یه تأملی بکنه در عالم، یک تفسیری از عالم به دست میده. یعنی وقتی که بررسی میکنه عالم رو، یک اعتقادی پیدا میکنه نسبت به این عالم، اعتقاد کلی. این که مثلا چه میدونم آمریکای شمالی آمریکای جنوبی، این که آفریقا فلان نقطه زمین قرار گرفته، این که ایران فلان جاست، نه، این جغرافیاست، این جهان بینی نیست. جهان بینی یک اظهار نظر کلیه در مورد عالم. مثلا یک مسیحی میگه عالم منشأ پیدایشش اینطوره مقصدش فلان جاست و مسیر انسان توش اینه. یه یهودی مثلا فلان مطلب نمیگه، یه اصلا ملحد میگه آقا عالم مثلا نه سری داره نه تهی و همش عالم باده. یعنی داره قضاوت و اظهار نظر کلی در مورد عالم میکنه. همه فلسفه های عالم، همه اونهایی که اهل فکرن در عالم، قطعا برای این یه تکلیفی باید روشن کرده باشن. همه حکومت های سیاسی عالم، همه دستگاه های علمی عالم یه نگاهی به هر حال تونستن نسبت به عالم پیدا بکنن. بله حالا بعضیا توی حوزه های خیلی زیادی از این نگاه شکاکن، در یه حوزه های اظهار نظر دارن، ولی خب به هر حال اظهار نظر کلی در مورد عالم دارن. به این اظهار نظر کلی و این شناختی که از این اظهار نظر کلی به دست میاد میگن جهان بینی. جهان بینی یعنی شناخت جهان، یعنی فهم جهان، یعنی درک ابعاد مختلف جهان به صورت کلی. که حالا این جهان بینی میتونه وجوه مختلفی داشته باشه، میتونه اساسش بر تجربه باشه، میتونه اساسش بر عقل باشه، میتونه اساسش بر وحی باشه، میتونه اساسش بر شهود باشه، علایه ها. این جهان بینی. ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی دیگه دستور، البته به اون اصطلاحی که مخصوصا تو اون دهه 50 خیلی به کار میرفت. امروز ایدئولوژی لزوماً به این معنایی که الان میخوام بگم نیست، معانی دیگری پیدا کرده. لذا ایدئولوژی که الان میخوام نسبت به این کتاب توضیح بدیم، ایدئولوژی مقابل جهان بینیه. تعبیرای دیگری داره ایدئولوژی امروز به کار میره که من حالا کاری به اونا ندارم، اونا توی حوزه‌های خودش، اونها هم قابل تأمل و قابل بررسیه، کاری به اونها نداریم. ما ایدئولوژی در مقابل جهان بینی که در این کتاب مطرح شده رو میخوایم بحث بکنیم. ایدئولوژی مقابل جهان بینی چیه؟ ایدئولوژی مقابل جهان بینی یعنی دستورالعمل و راه زندگی. یعنی حالا که من این تفسیر رو از عالم به دست آوردم، بر اساس این تفسیر باید عمل بکنم. یه راهی برای من معلوم میشه، یه مسیری برای من معلوم میشه، یه نقطه و مقصدی برای من معلوم میشه. لذا در حوزه جهان بینی من اول یک فهمی به دست میارم، در حوزه ایدئولوژی میرم دنبال عمل به اون فهم. اون فهم جهتگیری های منو در حوزه ایدئولوژی درست میکنه، زندگی ساز میشه برای من، ابعاد مختلف زندگی من رو برای من ترتیب میده و به وجود میاره. اگر این ساز و کاری که بعداً من در حوزه گرایش ها و رفتارم و عملم به دست میارم، اینا ایدئولوژی. که ایدئولوژی بر چه اساس به وجود میاد؟ بر اساس بفرمایید جهان بینی. یعنی اگر جهان بینی در کار نباشد و تفسیری از عالم در کار نباشد، معلوم نمیشه که ایدئولوژی به کدوم سمت باید بره. لذا همه کسانی که یک رفتار خاصی در عالم دارن، این رفتار بخانی یا نخان مبتنی بر یک شناخت سابقه، یه فهمی پیدا کردن از عالم، بر اون اساس حالا میخوان عمل بکن. خب آقا میفرماد که، یعنی یه توضیح ایشون از جهان بینی میده، عرض کردم مفصل نیست بحث جهان بینی ایشون، یعنی خود ایشون هم نخواسته مفصل برگزار کنه. مسئله جهان بینی کسی بخواد مفصل تر کار بکنه، خب کار میطلبه دیگه. حالا شما هم که بعضی از مطالبش رو تو اون بحثای خداشناسیتون کار کردید، کار مفصل میطلبه. ایشون یه غرض دیگری هم داشته که اینا رو من نمیخوام به اون مطرح بکنم، که نخواسته مفصل به این برسه. به طور کلی اهتمام اصلی ایشون اینجا روی مسئله ایدئولوژی. ایشون میفهمد اسلام یه جهانبینی خاصی داره، یه جهانبینی خاصی داره. این جهانبینی من اینطوری تعبیر ازش میکنم، از اون چیزی که آقا فرموده، یک جهانبینی تک قطبیه. یک جهانبینی تک قطبیه یعنی چی؟ یعنی در نگاه اسلام همه عالم، توجهشون، التفاتشون، جهت عبودیتشون، مسیرشون به یک نقطه است. اساساً نقطه دومی معنا نداره، چون نقطه دوم از میان انسان‌ها باشه چه نقطه ملکوتی باشه، یک نقطه مقصده، یک نقطه مبدأ، یک نقطه هدفه و تمام عالم وابسته به اون یک نقطه و هیچ استقلالی از خودشون ندارن. ببینید صفحه 189، با آن قدرت بالاتر نامی می دهیم، اسمش خداست، اسمش الله است. پس جهان یک حقیقتی است که به خودی خود استقلال ندارد، خودش خودش را به وجود نیاورده، از داخل و از درون نجوشیده، بلکه دست قدرتمندی این پدیده های گوناگون را که هر روزی که دانش به پیش می رود این پدیده ها بیشتر خود را نشان می دهد آفریده و به وجود آورده. دست قدرتمندی که در دل ذره آن هوغا را ایجاد کرده و در بالاترین جهانهای ناشناخته کهکشانها و آن سوی کهکشانها که ممکن است میلیاردها برابر آنچه که تاکنون امروز کشف کردیم چیزهای قابل کشفی باشد، این همه را دست قدرتمندی به وجود آورد. این کارخانه سازنده‌ای دارد، این دستگاه پدید آورنده‌ای دارد، تصادفی نیست، به خودی خود نیست. اسلام جهان را یک چنین چیزی می‌داند. اینها مواد جهانبینی اسلام در زمینه توحید است که همین طور خرد خرد کوتاه کوتاه آنها را میگویم. خیلی خوب ایشون میفهمد تمام عالم، میگم اینا دیگه بین بحثی که آقا اینجا میخواد بکنه نتیجهش برای ایشون مهمه. اصل این مطالب خود دیگه الحمدلله کار کردید و آشنایید باش. این اسلامی که نگاهی که اسلام به ما میده، این چنین نگاهی به توحید که تمام عالم، تمام عالم یک نوعی از ارتباط با الله و عدم استقلال دارن نسبت به او، همه وابسته به او، همه به او برمیگردن. لذا در تکوین و واقعیت عالم، در واقعیت عالم خبری از نفر دوم نیست، همه عبده. حالا ایشون بعدن از همین استفاده میکنه، میگه در لذا در ایدئولوژی هم باید همین باشه. معنا نداره که ما در تکوین عالم دوی در مقابل یک نداشته باشیم، در راهبری و فرمان روایی عالم بریم سراغ دوی در مقابل یک، معنی نداره. بعدشون بر همین اساس اون آیات سوره مبارکه بقره رو در آیت الکرسی توضیح میدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو. این لا اله الا الله در قرآن مهمه دیگه، هیچ الهی جز او وجود ندارد، ذره ای تصور الوهیت و استقلال و اثر از غیر خدا منتفی. الحی القیوم، لا اله الا هو الحی القیوم، و اون خدایی که حی است و چی؟ و قیوم. این حالا باز صفاتن و ایشون ادامه میده دیگه، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ملک السماوات والارض، الى آخر این آیات. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ایشون میفهمد که مجموعه این آیات دارن به ما اون نگاه توحیدی رو میدن که در عالم فقط دو صف برقرار میکنه. یه صف، صف استقلال، توحید که یک موجوده فقط، و یه صف، صف بندگی و عبودیت و فقر که سایر موجودات. خب حالا بر این اساسی که ایشون توضیح میده و در اینجا مطرح میکنه، ایشون وارد میشه به بحث توحید در ایدئولوژی اسلام. عرض کردم آقا اینجا مسئله توحید در جهانبینی اسلام رو بحث اصلیش نیست، بحث مقدماتیه برای ایشون، چون خیلی هم مفصل بحث کردن بقیه. بحثای بعدی که آقا میخواد بکنه واقعا کمتر بحث شده بوده. ای کتاب خیلی خوبی میخواید ببینید که خود آقام تمجید کرده از این کتاب در این باب، که اصلا توضیح بدیم که توحید در جهانبینی اسلام به چه شکله با تمام ابعادش، بسیار کتاب خوبی هم هست. مراجعه کنید به کتاب جهانبینی توحیدی شهید متحد. کسی هست این کتاب تاره دیده باشه تو جمع؟ کتاب جهانبینی توحیدی شهید مطهری رو بله. یکی از بهترین کتاب‌ها در این باب، اگه نگم بهترین، یکی از بهترین کتاب‌های در این باب علی پونستان، یکی از بهترین کتاب‌های در این باب، اون قسمت جهان بینی توحیدی و توضیح جهان بینی توحیدیش واقعاً بی‌نظیره، کم نظیره. و حتما اگه تونستید اون کتاب رو ببینید و کار رو کنید، و خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده اون کتاب. انشالله تلاش کنید که خلاصه کار کنید کامل اون کتاب انشالله. خیلی خوب، در مرحله بعد آقا میره سراغ توحید در ایدئولوژی اسلام. یعنی حالا که جهانبینی اسلام تکلیفش روشن شد اجمالا، ببینیم ایدئولوژی اسلام در این فضا چطور. آقا یک تحلیل خیلی جالبی داره در ابتدای بحث در مورد ایدئولوژی اسلام، که باز روشن میکنه چرا ایشون تأکیدش روی حیث ایدئولوژی و مسئله عملی اسلام الان و توی زمانه خود ایشون از حیث نظری بیشتر. همون ابتدا ایشون میفرماد که فکر میکنید اونهایی که معتقد به توحید نشدن، از توحید رو برگردوندن، همین مادیون زمان ما که اشارهش میکنم باز به مارکسیست هست، باز معلوم میشه دوستان اینجا چرا روز اول عرض کردم آقا این کتاب برای چی داره میگه مطالبش رو. حالا همینجا ببینید، این مادیون به نظرتون چرا خدا رو قبول نکردن؟ چرا ملحد شد؟ یا گفتن ایدئولوژی اسلامی برای مسیرمون کافی نیست؟ ایشون میفهمد دلیلش یک چیزه. دلیلش این نیست که استدلال ها و برهان هایی بر علیه وجود خدا داشتن. نه، ایشون میفهمد شما بگردید همه اینها رو، یه نفری دلیل نداره که بگه خدا نیست. بله نهایتا میگه نمیدونم. اما میدونید چرا اینها رو برگردوندن و چرا اینها نپذیرفتن؟ چون اینها دیدن که این توحید و این اسلام رو خیلی ها دارند در عالم، حالا چه اسلام چه سایر ادیان، اما داشتن و نداشتن این توحید ذره‌ای براشون تفاوت نمی‌کنه. به راحتی با ظالمین جمع میشن. خیلی نکته مهمی ها. یه تحلیل روانشناختی داره میکنه این کسانی که رو برگردوندن از توحید رو، و بخش زیادی از مسئولیتشون وقت میفته گردن ما. خیلی جالب. ایشون میگه اینها دیدن کارکرد عملی دین یه کارکردی اتفاقا به نفع ظالمین در خیلی از دورانهای معاصر، به نفع ظالمین. یعنی اونها اون دینی که تخیل و تصور کردن در نزد عده‌ای، اونو دارن رد میکنن. خیلیشون مسئله شون اونه، میبینن راحت طرف متدین هم هست به ظاهر، اما هیچ وقت حال مبارزه نداره، حال جنگ. این واقعا اتفاقی که میفته دو دهه 40 و 30 و 20 ها در ایران، اصلا یکی از دلایل جلسه اولم عرض کردم، یکی از دلایل گسترش مارکسیسم در ایران، که البته بعدن همین هم دیگه نتونست ادامه پیدا بکنه، چون ذات مسئله اسلام در ایران خیلی قوی بود و خودشو بازیابی کرد، یکی از عوامل بازیابیش همین بیانات آقا وای مطهری و امام آقای طباطبایی امثال بل با هنر آقای مفتح و شهید بهشتی و امثال اینها بود. یکی از عوامل گسترش این بود که اینها میدیدن خیلی از متدینین، حتی کسانی که زعمای دینن، به راحتی دارن کنار میان با حاکمیت. بعضیاشون، نه خیلیشون، واقعا خیلی نبود، و میدیدن ایدئولوژی مبارزه از دل این دین در نمیاد. از اون ور ظلم بیان میدیدن، ظلمم که انسان بله به قول اصولیون ما مستقل عقلیه دیگه، به قول کلامیون ما فهمش، ظلم قبیحه. ظلمو میدیدن، بعد میدیدن اینی که اسمش دینه اصلا کاری به این ظلم نداره. ببینید معادله رو ببینید، نظام میگفتن این دین به درد نمیخوره، این نگاه، این ایده اگر اینه به درد نمیخوره. حالا اینو آقا مقدمه میکنه این بسم الله الرحمن الرحیم بحث توحید در ایدئولوژی اسلام. چطور؟ ایشون میفرماد اولا اون چیزی که بر این اساس اسمشو میگذاری دین ما هم رد میکنیم. ببینید اگه این دینه و یک سلسله مظاهری رو اسم میآورد، میگوید اینها دین است، صفحه 206 پایان صفحه، و چون اینها مخدره است، چون اینها برادر و برابر با ظالم با ظلم و ظالم است، چون اینها نمیتواند گرهی از کار فرو بسته مردم بگشاید، پس رها کن. پیداست که وقتی با یک چنین منطقی انسان روبرو میشد، بهترین پاسخ و درستترین پاسخ این است که بله. پاسخو ببینید، اگر دینی را پیدا کردید که با ظالم ساخت، با مستبد همکاری کرد، با مظلوم یک لحظه کنار نیامد، یک گره از کار فروبسته مردم نگشود، برای امروز و فردای مردم خشخاشی ذرتون مسقالی سود نداشت، تو هم از طرف ما وکیل اگر چنین دینی را پیدا کرده، هر جا پیداش کرده ردش کن، یک لحظه این دین را نپذیر، برای خاطر اینکه این دین اگر از سوی خداست اینجوری نیست. دینی که خدا میفرستد الکی که نیست، نشانه دارد، خصوصیت دارد، مهر استاندارد دارد الی آخر که ایشون میفرماید. لذا ایشون اولی تحلیل روانشناختی میکنه و مخاطب رو همراه خودش میکنه، میگه بابا این اگر منظورتون این هاست، اینو منم دین نمیدونم، منم کافره به اون دینم. این اینو مرحوم مطهری هم داره، خیلی واقعا اندیشه ها نزدیک خیلی از اوقات. ایشون در کتاب توحیدش که توی جلد 4 مجموع آثارشون هم چاپ شده، یک عنوانی داره، بله عنوانش رو علی یادم نمیاد، تو نوشته هم هست الان ولی خب طول میکشه بخوام پیدا بکنم، که نقش مسئله تصور توحید در تصدیق توحید. یه عده ای از موحدین، یه عده ای از ملحدین اساساً چرا خدا رو رد کردن؟ چون تصور درستی از توحید ندارن. یه تصوری مسیحیت براشون ساخته، یهودیت برای اونها درست کرده، ادیان دیگه برای اونها درست کردن، چون این تصور رو اونها دارن میبینن و میپذیرند، میگن این تصور اگه توحید اینو ما نمیخوایم، رد میکنن توحید. لذا مطهری اونجا خیلی زیبا میفهمد نصف راه در مسئله اثبات وجود خدا اول تصویر درست مسئله خداست، و خود ایشون در کتاب جهان‌بینی توحیدی همین کارو کرده. آقام داره اینجا همین کارو میکنه که اصلا بابا اون خدایی که تو داری میگی اصلا خدا نیست، کیو داری رد میکنی؟ چیو داری رد میکنی؟ اصلا خدا نیست. لذا همینجا آقا همینجا بحث میگیره، میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شعار ما در اسلام اینه، اصلا غرض آمدن انبیا یکی از حداقل اغراضشون اینه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بابا تمام این مسیر، تمام این مسیر، ارسلنا رسولنا بالبینات، با بینات فرستاده هامونو فرستادیم پیامبرانو، و انزلنا معهم الكتاب والميزان، و برای و همراه با اونها کتاب و میزان فرستادیم. حالا میزان رو بعدنشون میگه ایشون چی، در قرآن معلوم میشه که چی، لیقوم الناس بالقسط. تمام اینا برای ضد ظلم شدن مردم بود، برای قسط بود، برای عدل بود. این دینه، اونی که اسمشو پیدا کردی گذاشتی دین، هر چی که اسمش هست، او ربطی نداره به اسلام ها، او مال این مسلمینه، بعضی از مسلمین، ربطی به اسلام نداره. دوستان خیلی از اندیشه های ما مال ما مسلمان هاست ولی ربطی به اسلام نداره، خیلی از رفتارها مال ما مسلمان هاست ولی ربطی به اسلام نداره. خیلی رفتارامونو ببینید در جامعه، در خانواده، رفتار فردیمون، خیلی از ابعاد اینها مال ما مسلمین هست، مال ما مسلمین، اما ربطی به اسلام نه. حالا آقا میفهمد اینه مسئله، ربطی به اسلام نداره. ایشون میفهمد اساساً اسلام آمده که انسان رو تربیت بکنه و مجموعه انسانها رو بسازه تا بتونه اون ساختار عدالت خواهانه و اون ساختار عادلانه که انسان رو، نه اینکه فقط عدالت، عدالت که حالا بعدا آقا تو درس‌ها جلوتر ان شاء الله میرسیم، یکی از اهدافه. ما بعد نقطه خلافت و بالاترین نقطه رو برای انسان در نظر بگیم، ان شاء الله تو درس‌های بعدیشون یک درس رو به همین اختصاص میده. انسان قراره که به اونجا برسه و این هم نه یه تربیت فردی و کار فردی پیغمبر با بقیه انسان‌ها، نه، پیامبران برای اینکه انسان‌ها رو بتونن این طور درست کنن نظام اجتماعی تأسیس میکنن. حالا این نکته ای که چند جا ایشون در این کتاب توضیح میده تحت عنوان کارخانه انسانسازی، یکیش هم صفحه 208، تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر، دست یکی یکی را بگیرد و ببرد، دست یکی یکی را بگیر و ببر گوشه صندوقخانه بنشان، به گوششان ورد بخوان تا درست بشن، تا آدم بشن. نه، اینجوری نیست. موعظه‌گری هم نیست که پیغمبر بنشیند به مردم موعظه کند. مردم اینجوری بد است، آنجوری کنید. نظام اجتماعی است. شالوده اجتماع اسلامی را مثل پولادی مستحکم با شکل قالبی معین ریخت پیغمبر در فضای جاهلی آن روز. بعد انسانها را آورد در این قالب، انسانها را آورد در این مسیر و در این مجرا. و در این مسیر آوردن همان بود و آدم شدن و انسان شدن همان. یعنی یه مجرای انسانسازی درست کرد، یک نظام و ساختار انسانسازی درست کرد نبی. پس اگر میگویی دین اسلام که دین واقعی اسلام است با این خصوصیات است، اینجور میگویی که با ترقی انسان و با عدالت و با استقرار امنیت و با تأمین نیازهای بشری با همدیگر همتراز نیستن، نه. اگه میخوای بگی که اسلام اینه، همراه با عدالت و تأمین نیازهای بشری و فلان و اینها میخوای بگی، اینطوری نیست اسلام، نه، این را قبول نداریم. این بی‌انصافیست. اگر دانشمندی که در محیط پوشالی مسیحیت رشد کرده میگه اگر کسی که توی ساختار مسیحیت رشد کرده اینو بگه، بله، اما در اسلام نه. اساس اسلام این نیست. خب بعد ایشون در ادامه میره سراغ این مطلب که توضیح بده که حالا بر اساس این نگاهی که ما بیان کردیم، بر اساس این نگاهی که ما بیان کردیم، این توحیده قراره چه کار بکنه توی زندگی. برای توضیح این مطلب ایشون یک مثال خیلی عالی رو مطرح میکنه. مثال خیلی عالی ایشون مطرح میکنه برای توصیف و توضیح خدمت شما که عرض بکنم اثر مسئله توحید بر زندگی انسان، یعنی توحید در ایدئولوژی، در جهتگیری ها، در حرکت ها. خیلی هم مثال عالی. ایشون میگه ببینید همین صفحه 210، فرض کنید با رفیقتون دارید میرید به سمت یه نقطه‌ای، دارید حرکت میکنید و تو مسیری که دارید میرید با هم بحث میکنید که آقا مقصدتون هم یه جایی، اونجا هم هر دو میخواد برید، اونجا تو مسیر هیچ کاری ندارید، بحث میکنید که آقا زمینه اطراف این جاده شورزار یا قابل کشته، حاصل خیزه، کدوم؟ ایشون میگه، اون میگه شورزار، شما میگید حاصل خیز. یک ساعت با هم، دو ساعت با هم بحث میکنید، از تجربه ها میگید، از اینکه بقیه اینجا گفتن شورزار حاصل خیز، اصلا شاید پیاده شید بررسی کنید زمینه رو یک ساعتی. خب ایشون میگه نتیجه این بحث شما چه اثری در مقصدتون داره؟ چه اثری داره؟ هیچ. چه اثبات بشه که اینجا شورزاره؟ چه اثبات بشه که اینجا حاصل خیزه؟ در مسیر شما تغییری به وجود نمیاد، شما مسیر خودت رو ببری، مقصدت اون نقطه ای بود، اصلا ربطی نداره به این مسیر. لذا این بحث شما، این شناختی که شما میخوای به دست بیاری نسبت به این زمین، هیچ اثری در سرعت، دقت و مقصد حرکتتون هیچی نداره. ایشون میگه اما یه بار نه، یه بار شما با هم قرار گذاشتید که از جنوب برید شمال، خب وسط جاده سر این بحث میکنید، این مطلب. یکیتون میگه آقا اشتباه داریم میریم، ما به سمت شمال داریم، به سمت شرق میریم نه شمال. اون یکی میگه نه داریم درست میریم، داریم میریم سمت شمال. اینجا نتیجه این بحث چه اتفاقی با وجود میاره؟ مسیر شما رو میتونه عوض بکنه. تمام جهتگیری کل این مسیری که تو الان اومده میتونه دستخوش تغییر بکنه، کاملا میتونه متفاوت بکنه. یعنی هر کاری که تو الان کرده و هر مقداری که تا امروز اومدید رو میتونه عوض بکنه. آقا میفرماد که توحید اینه. ایشون میگه توحید در ایدئولوژی اسلامی این است. یعنی از اون لحظه‌ای که گفتی اشهد ان لا اله الا الله، از اون لحظه‌ای که گفتی بله فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از اون لحظه به بعد تو اساساً مسیرت عوض میشه، تمام جهتگیری‌هات. اگه به این سمت داشتی میرفتی کاملاً باید ماشین رو برگردونی به سمت مقابل بری، همه چیزت عوض میشه. لذا قبل و بعد توحید همه چیز تغییر میکنه. لذاست که ایشون تو همین صفحه 212 میفرماد که خداشناسی و خداپرستی که قبول کردن یک طرف در او در سرنوشت کارتل ها و تراست ها، یعنی شرکت ها و هلدینگ های بزرگ مالی و سرمایه داری ها و تبعیض ها تفاوتی و اثری نگذارد، آن خداپرستی، آن اعتقاد به توحید مثل اعتقاد به حاصل خیز بودن این زمینی است که از کنارش داریم میگذریم، برای ما فایده ای ندارد، اثری ندارد. چه فایده دارد که فلان رهبر سیاسی فلان کشور معتقد به خدا باشد، در حالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به یک سوال خشک مغزی است و نه چیزی بالاتر. ایشون میگه اگه توحید این بود و هیچ اثری دیگه نداره، هیچ چی نداره، کاری نمیتونه بکنه، حرکتی نمیتونه با وجود بیاره. لذا ببینید زمان رسول الله این جمله قولوا لا اله الا الله تفلحوا معنیش چی بود؟ خب خدا رو پذیرفتیم، هزار تا اثر اجتماعی داشت، کل ساختار ریاست و مرعوسیت مکه رو به هم میریخت و جزیره العرب رو، کل ساختار مالی و اقتصادی اونجا رو به هم میریخت، کل ارتباطات خانوادگی رو متفاوت میکرد، فضای کار رو متفاوت میکرد، حاکمیت رو متفاوت میکرد، ارتباط رو با بقیه مردم متفاوت میکرد، نظام بردهداری رو متفاوت میکرد. لذاست که ابو سفیان و ابو جهل در مقابل این میستن. او چرا باید بیسته؟ یه دو یهودی هم بودن در مدینه، دین یهود داشتن، یا حتی اطراف مکه هم شاید بودن، یه دو نجرانی مسیحی هم اما اطراف بودن. خب چرا با اونا کسی درگیر نمیشه؟ چون اونها الان با اون نگاه دینیشون اصلا ساختاری رو به هم نمیریزن. اسلام با حضور رسول الله و گفتن اشهد ان لا اله الا الله داره ساختار رو به هم میریزه. چون بعد اشهد ان لا اله الا الله چیه؟ و اشهد ان محمدن رسول الله. اللهم صل علی محمد. نفر اول رو زمینم اینه ها، اینه که بعد قانون گذاری کنه، این فرده که بعد حاکمیت کنه، این فرده که بعد روابط مالی ما رو معلوم کنه، این فرده که بعد روابط اقتصادی و سیاسی ما رو وضعیتشون روشن بکنه. لذا وقتی که اسلام آمد اساساً یک زیر و رو شدن طبقاتی نتیجهش بود. همین هم مقاومت کردن. 13 سال پیغمبر در مکه تحت فشار بود، تحریم مالی و اقتصادی، بیرونشون انداختن از مکه، خرید و فروش رو کامل باهاشون حرام کردن، نمیتونستن دختر از کسی بگیرن و کسی دختر به اونها میداد در ازدواج، همه چیز اینها رو به هم ریختن. چرا؟ چون اگر قرار بود که اینها بر همون ساز و کار قبلی بمونن، مسئله فقط این نبود که لات و هوبل و عزا کنار میافتادن، نه، خیلی از اون اصلا به همون لات و هوبل هم درست حساب ایمان نداشتن. مسئله این بود که اگه لات و هوبل کنار میافتن، اون دوتا بود، سه تا بود بزرگ، تمام آثار و لوازمی که اون ساختار اجتماعی بر اساس نظام بت‌پرستی به وجود آورده بود، بر اساس نظام باطل بت‌پرستی، همه اینها به هم ریخت. همونطور که توی فتح مکه همش به هم ریخت دیگه. در سال 10 هجری در فتح مکه همه اینا به نهم هجری همه اینا به هم ریخت، همش به هم ریخت. یعنی تمام این نظام سابق جاشو به چی داد؟ همه این نظام سابق جاشو به یه ساختار دیگری داد. این مهمه، همه چیزو به هم ریخت. از وقتی رسول الله وارد مکه شد دیگه مکه مکه سابق نبود. سال هشتم هجری، هشتم هجری همه چیز عوض شد. لذا پیغمبرم حمله کرد به اون مرکز بت پرستی که داخل کعبه رو انداخته بودن، همه اون بت‌ها رو ریخت کنار و اصلا بعداً بر اساس اون دوباره ساختار دیگری به وجود آمد. دقت کردید؟ آقا میفهم ما توحید این است، توحید اینه، این ابعادشه. بعدشون میفهم ما توحید بر این اساس برای ظالمین بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. ایشون میفهمد ببینید صفحه 213 رو. بله. توحید اسلامی همان الفی است که بعدش ب می آید و پ می آید و چ می آید و تا ی می آید. یعنی الفو گفتید آخرش بعد. اینجور نیست که بگویی خدا یکی است و دو نیست و تمام بشود قضیه. نه. خدا یک است و دو نیست معنیش این است که در تمام منطقه وجود خودت شخصاً و جامعت عموما جز خدا کسی فرمان روایی نکند. تو و همه انسانهای دیگر برای خداست. شما آریتداران و ودیعدارانی بیش نیستید. چه کسی حاضر است موحد بشود حالا؟ شما ودیعه پول را دارید و بس. شما آریه دارید. جناب عالی اگر پولی از طرف رفیقتان امانت دستتان باشد چه کار میکنید؟ منتظرید ایشان حواله بدهد؟ حالا آخرشون میفهمد. اگر چنانچه قائل به توحید باشی در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنا ندارد دیگر، اصلا معنا ندارد. آن جامعه‌ای که سری و تهی دارد، بالا و پایینی دارد، آن جامعه جامعه توحیدی نیست. توحید میگوید کلکم من آدم و آدم و من تراب، همه تون از آدمید و آدم از تراب. بعد شانه توضیح میده در مورد اون فرستاده رسول الله، بله، که میره وارد کاخ امپراتوری ساسانی میشه. خیلی زیبا میگه برای چی اومدید شما؟ پیغمبر شما چی میگه؟ میگه لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله. آمده ایم، ایشون میگه این شعار اسلام، آمده ایم تا مردم رو از عبودیت و در بندگان خارج کنیم و اونها رو به سمت بندگی خدا رهنمون بکنیم. لذا آقا میفهماد بندگی خدا، بندگی خدا مساوی با آزادی از همه چیز، آزادی از همه چیز. بله، بند صفحه 214. بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت و بندگی هر چه غیر خدا و هر کس غیر خداست. همه اینها در نهایت برمیگردن بله به خدا. من خواستم یه عبارت دیگه هم بتون نشون بدم اینجا. بس یادا بکنم شما را صفحش من اشتباه نوشتم. علایه ها خیلی خوب ایشون میفهمد این اتفاق میفته. لذا توحید در ایدئولوژی اسلام همه چیز رو عوض میکنه. اشاره به درس بعدی هم بکنیم، وقتمون کمه. عبادت و اطاعت انحصاری خدا. حالا ایشون میفهمد ببینید این توحیدی که ما در اینجا بیان کردیم و گفتیم این توحید همه چیزو عوض میکند و یک بحث دامنه دار و مفصلی میشود، صرفا یه برداشت و یه شناخت نیست، به تمام زندگی تو جهت میده. لذا تعهد آفرینه برای تو، زندگی سازه برای تو. خیلی مهمه این توحید برای تو زندگی سازه، زندگی تو رو عوض میکنه. ببینید سخن در این است که توحید اگر قرار شد که یک عقیده باشد که بدون بال خود تعهدی رو خود، چرا چه این چیزی شد؟ چون گفتیم توحید امتداد داره، فقط مسئله شناخت خدا نیست، در تمام حوزه های اجتماعی بعدم بیاد امتداد بیاد پیدا بکنه. یعنی اگه تو گفتی لا اله الا الله دیگه نمیتونی بنده غیر برگردنت باشه و نمیتونی اجازه بدی بنده غیر برگردن جامعت باشه، نمیتونی جامعه طبقاتی رو به تحمل بکنی. به دنبال خود تعهدی را و مسئولیتی را و تکلیفی را برای معتقد به این عقیده برمغان می آورد. صفحه 228 دارم می خونم، درس دهم، جلسه دهم. آیا این تعهد در همین خلاصه می شود که ما به زبان یا به دل و به فکر این عقیده را بپذیریم؟ یعنی خود اعتقاد یک مسئولیتی است یا نه از منطقه فکر و دل بیرون تر می آید؟ حد و قلم رو مسئولیت، اما در اعمال شخصی مثل فلان، اما در اعمال اجتماعی هم ایشون توضیح میده. ببینید، تعهدی است که توحید به یک جامعه موحد میدهد. این میگه بالاتر از تعهد فردی، تعهد اجتماعی شامل مهمترین، کلیترین، بزرگترین، اولیترین و اساسی ترین مسائل یک جامعه است. مثل چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین الملل. اقتصاد اسلامی آقا داریم یا نداریم؟ مگه میشه نداشته باشیم؟ مگه میشه مسلمان باشیم و در بند اقتصاد لیبرال باشیم که تمام پیشفرزاش الهادیه، حداقل در حوزه توحید و تشریع الهادیه؟ مگه میتونیم مسلمان باشیم و در بند اقتصاد مارکسیستی و چپ باشیم که تمام پیشفرزاش قطعا الهادیه؟ و اصلا بر اساس این نگاه ضد فردیت داره انسان رو نگاه میکنه و او داره به اساس این نگاه ضد اجتماع انسان رو نگاه میکنه. این دنبال عدالت بدون معنویت، اون دنبال آزادی بدون عدالت، با اون تعبیر عدالت که حالا سر جاش بحث میکنم. مگه میشه من مسلمان باشم و در مقابل این دوتا موضع نداشته باشم و یه حرف سومی نداشته باشم؟ روح اسلام مخالف این حرف، حالا جزئیاتش هم که بیشتر مخالف معلوم. مگه میشه بگیم ما مسلمانیم با تمام ابعادش ولی یه نگاه خاص در اقتصاد نداریم، در سیاست نداریم، در روابط بین الملل نداریم؟ اصلا مگه ممکنه این حرف انسان بیاد اینجا با بزنه؟ لذا ایشون میفرماد حالا که اینطور شد و این رو فهمیدیم، یه جمله خیلی مهمیشون داره که خیلی عالی. ایشون میفرماد بر این اساس قیافه و اندام جامعه توحیدی با اندام جامعه توحیدی با هم متفاوت میشه. یعنی تمام هویت یک جامعه بعد از توحید متفاوت میشه، به کلی تغییر میکنه. اساسا نظام سیاسی و اجتماعی که بر اساس توحید متولد میشه و به وجود میاد و بزرگ میشه، اساسا این نظام توحیدی و نظام اجتماعی ذاتن دیگه تفاوتهای با نظامهای دیگه داره. این نیست که فقط مثلا شما تو پرچمت لا اله الا الله نوشتی، این نیست که فقط مسجد داری، این نیست که فقط مردم میرن و برمیگردن مثلا به ایام رمضان و روزه میگیرن. نه، همه چیز اون جامعه متفاوت میشه. مثلا شما ببینید امارات عربستان، ظاهر جامعه هم خیلی اسلامی، شما عربستان مثلا توی مکه و مدینه، حتی ریاض و اینهاش هم خیلی وقتا اینطوری، یک ظواهر اسلامی شدیدتر از ایران خیلی، ولی به راحتی کسی که تمام مسلمان ها رو تحقیر کرده، زیر پا لگد کرده، هزاران هزار مسلمان رو کشته، تحقیر کرده اسلام رو، دارن به رسمیت میپذیرنش، باش رابطه دارن، مشکلی هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی میخانه و مسجدشون با هم جمع میشه در اجتماع، مشکلی ندارن از این جهت. از روز اول که آقا اینو میفهمه داره با اینها مقابله میکنه، میگه چطور شما اسلامی رو دارید میپذیرید که لا اله الا اللهشو میگید اما در مقابل ظالم خاموش و ساکتید، لا اله الا اللهشو میگید اما در مقابل تمام مظاهر فساد ساکتید، سکوت میکنید ولی مسجدتون هم میرید، ما رمضان روزتون هم میگیرید، نمازتون هم میخونید. میگه اسلام این همون اسلامی که آقا میفهمد هر جا دیدیش از جان من ردش کنید. هیچ اثر توحیدی، هیچ بست اجتماعی نداره این اسلام. لذا ایشون میفهمد قیافه و اندام جامعه توحیدی در سیاستش، در اقتصادش، در فضاهای کلی جامعهش عوض میشه. چرا؟ چون همه متوجه فقط به یه نقطه میشن، تمام بردهداری های طبقاتی و عبودیت های طبقاتی باید از بین بره. هر نوع مظهری از مظاهری که بخواد یک بندی یک کسی بر گردن دیگری بندازه باید از بین بره. اون جامعه توحیدی، این اونه. لذا ایشون میفرماد بر این اساس، حالا بیاید قطعنامه توحید بخونیم. ایشون میفرماد بند یک قطعنامه توحید اینه: انسان حق ندارد هیچ کس جز خدا را اطاعت کنه و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنه. این اصل اول از قطعنامه توحیدی است. بعد همینو ایشون بستش میده و ادامه میده. اول صفحه 231 دیگه رسما با حکومت پهلوی هم دوباره درگیر میشه. بله، اون روایت رو میاره از امام یا از امام باقر هست یا از امام صادق سلام الله علیه که لو اذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر. عذاب میکنم، خدا میفرمون هر رعیت و قومی در اسلام رو که دین بیاورد و تسلیم شود به ولایتی امام جائری، لیس من الله، که از جانب خدا نیست، و انکانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو اون رعیت خودشون دارن کارهای خوب انجام میدن، مسجد میرن، نماز میخونن، ازدواجشون درسته، کار خلاف شرع انجام نه، همه چیشون درسته، ولی خدا میفهمه چی؟ لأعذبن، خیلی سنگینه، ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام، خیلی روایت زیباست، دانت به ولایت کل امام عادل، و میبخشم هر رعیتی رو در اسلام که تسلیم ولایت یک امام عادل بشه، و انکانت رعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه. عجب، ولو در اعمال فردیشون گناهکار و ظالم بشن، گناهکار و ظالم بشن، ولی چون که ذیل امام عادلن من اینا رو میبخشم. خیلی حرف عجیبیه ها، خیلی هم نوید داره برای انقلاب اسلامی. اینطور نیست، ما راحت نباید همه رو به رهنمون رو به جهنم کنیم، واقعا اینطوری نیست. مردمی که خیلی سختی ها رو تحمل میکنن، خیلی مشکلات رو تحمل، یه کاری هم کردن، حتی دست خداست کلن عذاب و عقاب و همه حرفا، اما همه رو حواله به جهنم ندیم به خاطر دو سه تا اشکال ظاهری که توشون میبینیم، اینطوری نیست. حالا آقا میفهمید این حدیث یعنی چی؟ این اهمیت حیث اجتماعی رو داره نشون میده. اجتماع تو چرا این امام عادل امام جائر اینجا مهمه؟ چون اون ولو افراد در اعمال فردیشون برتن تقیین، ولی به حیث اجتماعی پر از ظلم میشه اون جامعه، ظلم ساختاری در جامعه به وجود میاد، ولو در ظاهر اعمال فردیشون آدمای برتن تقیین باشن، برخلاف زمانی که امام عادل داره حاکمیت میکنه. عبادت و عبودیت فعلا اینجا یکیه که سوال فرمودید، تدقیقاتی داره تفاوتشون، الان کاری بهش نداره. خب بعد آقا میفرماد اون اسلامی که در مقابل مادیگری تاب و توان و یاری مقاومت و محکم ایستادن نداره، اون همون اسلام سطحیه که هیچ وقت به این جهان نمیرسه، هیچ وقت به این جهان نمیرسه، همون اسلامی که در ادامش امتدادات توحیدی وجود نداره. بعد این همون کاریست و همون نگاهیست و همون نگاهیست که یه کاری میکنه که حتی خیلی از مؤمنین از اسلام خارج بشه. چون فهمیدم اگر اسلام رو معنای واقعی کلمش ببینی، اصلا همش هویتش انقلابه، هویتش حیث اجتماعیه، نمیتونه از این هویت خارج بشه. اصلا لا اله الا الله یعنی این، که حالا انشالله در جلسه بعد در ذیل بحث روح توحید نفی عبودیت غیر خدا که مقاله عالی هم است از خود آقا، همون زمان هم کتابش چاپ شده بود، اینجا به عنوان سخنرانی آمده، انشالله بیان خواهیم کرد. خب دیگه وقت اذان شد، تشکر میکنم که باز امروز رو تشریف داشتید. اگر سوالی هست در خدمتم بفرمایید، اگر هم نیست که میتونیم بریم برای نماز. انشاءالله سعی میکنیم مثالهای خارجیش هم بیشتر مطرح بشه. البته من جلسه اولم گفتم این کار شماست، شما مستمع فقط نیستید. حالا چون که ایشون اشاره کردن برای جلسه بعد دیگه هرچه فریاد دارید بعدا بر سر ایشون بزنید. دو تا از همین امتدادهای توحیدی که بعد از انقلاب اسلامی به وجود اومد، هر نفر دو تا اینو بیان بکنن که اثر توحید در حیث اجتماعی و بین المللی ما برای ما چیا شد. اینو بفرمایید جلسه بعد ارائه میکنم، من روش صحبت میکنم انشاءالله. خیلی پیشنهاد خوبیه ولی کار شماست. خیلی هم مستمع بودید، حالا ما چیزی نگفتیم ولی یکم بعد انشاءالله شما هم بیشتر در خدمتتون باشیم. خیلی خوب، خسته نباشید انشاءالله. جلسه بعد انشاءالله ادامه همین بحث رو خواهیم داشت با مقدمه ای که ایشون فرمودن. بله این نکته رو انشاءالله حتما برای ما بیارید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداحافظ شما. میشه شما.